مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آیتو.
سلام، بفرمایید.
حالا شما خوب با من هستید؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
عزیزتون، من از ایران تماس میگیرم و اینکه 23 سالمه. 18 سالگی رفتم خدمت و بعدش درستم رو شروع کردم، ولی متاسفانه راجبه درستم، یعنی تو زمینه درستم، تو ایران نمیتونم شغل پیدا کنم.
یعنی چی نمیتونم شغل پیدا کنم؟ یعنی چرا رشته خوندید که شغلی براش نیست عزیز؟
متاسفانه اون موقع شغل بود، ولی الان حالا با توجه به شرایط الان.
نه، چی خوندید شما؟
من خلبانی خوندم.
خلبانی؟
بس.
خب شما چک نکردید که دایره این کار به دلایل بسیار محدود هست؟
چرا؟ اون موقع چک کردم اتفاقا، ولی خب اون موقع خب
حالا
شغل بود.
خیلی خب، حالا 23 سالتونه، چیز زیادی از بین نرفته. اگر 43 هم بودید اون جا داشت. حالا میخواید چی بخونید و کجا؟
والا بعدش که درسم تموم شد یک سالی با پدر کار کردم. پدر کار ساختمانی میکنه، ولی خب متاسفانه پدرم یه آدم وسواس، خیلی آدم پدر خوبیه، ولی خب تو کارشون خیلی وسواس، تو کارشون خیلی موفقه، ولی باش کنار اومدن یه مقدار سخته. حالا دیگه دودل شدم که باش ادامه بدم کارم یا نه، مهاجرت کنم به یک کشور دیگه یا اصلا.
آخه این افکار عجیب و غریبی نیست که من اولا پدرم موفقه و وسواسیه. خب بنابراین یه نشون میده آدم حداقل دقیقیست. شما میتونین کنار او در یه جایی کاری رو بکنین. حالا نمیخواید یه دفعه به فکر مهاجرت آمدید برید کجا؟
نه، دوست دارم واقعا باش کار کنم.
نه، بسیار دوست دارید. اینقدر شما دوست دارید که نمیخواید باش کار بکنید. چی داری میگی عزیز؟ مثل حرف خلبانیت میمونه تو هوایی. الانم چون من نمیتونم با پدرم کار بکنم، میخوام برم مهاجرت. کجا میخوای بری؟ چی میخوای بخونی؟
نه، تو ایران. واقعا اولویت اولم تو ایران کار کردن. یعنی واقعا دوستم تو ایران کار کنم.
من که اصلا تو ایران
نمیخوام مهاجرت
کنم. بس من با یه نفر دیگه هستم. تو الان داری میگی میخوام مهاجرت کنم برم خارج، بعد میگی نمیخوام مهاجرت کنم.
نه، منظوری که اولویت اولم در واقع کار کردن تو ایرانه، ولی کار کردن این مقدار سخت شده. نمیخوام بهونه و دلیل بیارم.
مثلا نمیفهم یعنی چی. منم اولویتم این است که شاعر باشم، ولی نه تو کار ادبیات بودم نه شعر، گفتم چه معنایی داره اولویت اول؟ یعنی چی عزیز؟ اولویت اول یعنی هدف من این، دارم میرم تو اون مسیر. برم اولویت شما کار کردن در ایران، خب برید هزار جا میشه کار کرد. آخه چرا یه چیزایی همینجوری میگی قربونه؟ یعنی اینقدر دور از واقعیتی تو؟ الان به من بگو، الان شما چند تا خواهر برادر هستی؟ چندومی هستی؟
من یک خواهر کوچیکتر دارم، فرزند اولم و 5 سال از من کوچیکتر.
به من بگو چرا نمیری در ایران یه دانشکده‌ای درس بخونی؟
خب همون دور مسئله کاریش پیش میاد.
به کاری چه رو درس که آدم ها با کار نمی کنن. آدم ها رشته
درس حقیقتا دارم میخونم.
بسیار خوب.
یعنی حالا مدرکی که ما رو یعنی یه جایی قبول دارم و به ما یک لیسانسی میدن و اونجا دارم فعالیت میکنم که لیسانس هم بگیرم.
لیسانس چی رو بگیرید؟
همین لیسانس هوانوردی رو به ما.
حالا خب اصلا شما لیسانس هوانوردی رو دارید اصلا قبول؟ کجا کار هست برش که برید کار بکنید و چه کاری میخواید بکنید؟
همون
مثلا سو. نه بابا حالت خوب نیست برمونه، تو عمرم نشنی رو رمی کسی اینقدر پرتا پلا بگید. آخه عزیز اینا چیه سر هم میکنی همینجوری؟ تو بنابراین به من بگو من درس نمیخوام بخونم، کارم نمیخوام بکنم، بابام نمیخوام زندگی کنم.
نه بابام میخوام
کار. حالا پس چه کار؟ خب چه کاری میخوای بکنی؟
مشکل
دیگه. واو. من میخوام برم خونه دوستم. کدوم دوست؟ من دوست ندارم، دوستای منم خونه ندارن. بعدم من نمیدونم خونه شون کجاست. بعدم من نمیخوام برم خونه شون. پس چرا میگی میخوام برم خونه شون؟
نه سعی کردم با پدرم میگم، یک سال الان دارم کار میکنم کردم و دارم کار میکنم، ولی خب با هم خیلی اختلاف نظر پیدا میکنیم. منم خیلی واقعا
عزیز من واقعا. تو الان با من اصلا هیچ چیزی جز اختلاف پیدا نکردی. تو میگی با پدر بیچاره اختلاف نظر پیدا میکنیم. اون پسر خلوچل داره، اختلاف نظر یعنی چی؟ آخه تو برای خود چیزهایی میسازی از این جایی، یه نتیجه گیریهایی میکنی. آدم یاد اون دوتا دیوونه میمونه که دونه سنگ جلو دوستش برداشت گذاشت تو دستش، مش کرد، گفت تو دست من چیه؟ گفت یه اتوبوسه. گفت قبول نیست تو دیدی. یعنی تو هم حالا بازی سر من در آوردی، هر چی میگی در جمله بعدی نفیش میکنی. بنابراین اگر وضع مالی پدرت خوبه، خب جزء به هر حال گروه برگزیده ایران هستی، ازش استفاده کن دیگه.
خوبه
خلاص. خب الحمدلله. بنابراین خب پدر که وضعش خوبه، تو هم که دو تا بچه بیشتر نیستید، برام گفته پسرم بیا کنار من کار کن، برو اونجا بعدای کارو در بیار، به میل او عمل کن و کار کنم یاد بگیر، همم بتون کمکی برای پدر باشی، همم بتونی آینده ای داشته باشی. تو نه فکر مهاجرت کن نه فکر خلبانی.
دیگه بزنش کنار.
نه حتما بزنش کنار خلبانی. آخه تو عزیز هستی و جز این که بچسبی به پدر جونی که خوشبختانه خوب است و آدم مرتب و منظم و دقیقیه و موفقی بر اساس حرفایی که تو میزنی، کار دیگه نمیتونی بکنی. فکر مهاجرت هم نکن. مهاجرت به اینجا تبه میشی، تلف میشی، از بین میری. میگه مهاجرت چیکار کنی؟ تو ایران خودمون با زبان و فرهنگ آشنایی، پدری همچین امکاناتی دارن، حالا وصله درس و کار نداری، میخوای بیایی مثلا امریکا یا کانادا یا اروپا کار بکنی؟ شوخی داری؟
درستی.
بنابراین بیا و رهاش کن، همونجا بمون، پلو پدر کار کن، بی خودی هم این برانور به در و دیوار نزن عزیز. در حال مواظب خود باش.
خیلی ممنونم، تشکر. خیلی تلاش کردم شما رو بگیرم.
خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از انگلیس تماس میگیرم، بعد 31 سالمه، شوهرم 35 سالشه. بعد من یه خانواده 4 نفره هستم، 2 تا خواهر و 1 برادر، و شوهرم یه خانواده 6 نفره، یعنی 11 نفرم، ولی خب 5 تا خواهر برادر ناتنی هم و 6 تاشون که از یک مادر و پدرن، و شوهرم بچه آخر اون خانواده است. 35 سالشم هست و الان شرایط خیلی سختی که دارم و اینه
چه مدتی هستم. نه چه مدتی ازدواج کردی؟
13 ساله.
13 ساله؟ شما 18 سالگی ازدواج کردی؟
من 19 ساله. بله 19 سال بودم ازدواج کردم. بله.
فرزند دیگه ای دارید؟
خیلی پایینی داشتم.
فرزند دارید یا همین یکی الان باردارید؟
بله نه نه یک پسر 9 ساله دارم و این یکی که الان تو راهه.
خب چه مدتی است انگلستان هستی؟
من خود شوهرم 10 ساله، خودم 8 ساله.
چطور شده با این بینتون فاصله افتادی؟
2 سال. خب وقتی که شوهرم اومد اینجا یک مقدار طول کشید که کارای کار من درست بشه که من از ایران بتونم بیام و تقریبا 2 سال طول کشید و من این مدت پیش مادرم بودم.
شغل همسرتون و خودتون چیه در انگلستان؟
بله من سر کار نمیرم، خانه دارم. بعد شوهرم هم که بیزینس خودشو داره، یعنی اینکه جای دولتی نیست، شخصی کار میکنه. و اینکه من که دلیل اینکه من سر کار نرفتم این بود که شوهرم اصلا دوست نداره من هیچ وقت برم سر کار. یعنی حتی تو ایرانم که بودیم من بهش میگفتم اصلا دوست نداشت بره سر کار، یعنی دوست نداشت من برم سر کار.
فکر میکنین به چه دلیل؟
نمیدونم. همیشه مثلا ازش میپرسیدم، میگفت که من به مردای چیز محیط کار نمیدونم باعث میشه که زن نمیدونم چیز بشه، اخلاقش عوض بشه یا به خونه زندگیش درست نرسه، یا اینکه محیط کار مردایی که اونجا کار میکنن نمیدونم مثلا نظرهای خوبی ندارن و از اینجور حرفا همیشه میزن. و اولا خیلی باهاش میجنگیدم سر این موضوع که بعد مثلا همیشه خب با هم دیگه به مشکل برمیخوردیم. من که دیگه من کم کم کنار اومدم و دیگه اصلا خیلی به شدت اوایل اصلا اصرار ندارم الان. بعد الان مشکلی که دارم اینه که یه مدتیه که خیلی بینمون سرد شده و اینکه یعنی آقای دکتر اگر از من بخوام از برگردم از 10 سال پیش بگم که حالا ازدواج کردیم و مشکلاتی که تو خانواده هامون بود و اینا، خب همش اشتباه بود. یعنی من خیلی سنم کم بود، نتونستم ادامه تحصیل بدم، زود ازدواج کردم، همه اینا رو من میدونم اشتباه بود. و اینکه ولی خب الان به یه جایی رسیدم که واقعا خسته شدم و اینکه یکی شرایط خیلی بدی دارم، اینکه باردارم و الان 7 ماهه، من 29 هفتگی بارداریمه. و اینکه الان دیگه یعنی این خیلی مشکلات داشتیم تو این طول چند سال، ولی خب من همش مثلا کوتاه می اومدم یا آروم می و ساکت بودم یا اعتراضی نداشتم یا این وقت که بگذره فقط و فقط هم ترس.
خب الانم با توجه به حاملگیتون و خطر حاملگیتون باید ساکت باشید و بگذرونید روزه. شما که قرار
نیست الان به خاطر همین تماس گرفتم.
آخه یعنی
الان همیشه من ساکت بودم. خب حالا
بمونید.
الان اونم دیگه سرد شده. یعنی الان
خب سرد شده که شده. نه ببینید عزیز، شما با یه جمله که اشتباه بوده شما اومدید خط کشیدید رو همه کارهایی که غیر واقع بینانه بوده، غیر عاقلانه بوده، اصلا برخی از اوقات خیلی بد و غلط بوده، همه این کارا رو کردید. بعدم بچه 9 ساله، پسر 9 ساله داری. حالا یه مرتبه یه سال قبل، 8 ماه قبل تصمیم گرفتید بچه دار بشید یا به هر حال بچه دار شد. حالا الان 7 ماهتونه، حالا که وقتی حل اختلاف نیست. مثل اینکه زن و شوهری وسط صبر کنی. خیلی خب تحمل کنید. یعنی سرد شده که شده، گرم شده که شده، شما حالتون خوب نیست که نیست، بچه رو نمیتونید بهش آسیب بزنید. حالا که وقت تصمیم گیری برای اینکه من درباره ازدواجم میخوام ببینم چی کار باید بکنم نیست، اصلا بهش فکر نباید کرد.
خب نه الان من اصلا مشکل نیستم. الان اون شوهرمه که نمیخواد و اینکه کلا مثلا چند تا 3 هفته پیش از خونه به مدت یک هفته گذشته
رفت
کردن
رفت کردن
خیلی
خب نمیخواد. خیلی خب شما کاری نمیتونید بکنید، شما صبر میکنید، به خودتون فشار نمیارید، بحث و گفتگو نمیکنید، بچه‌تون رو به این دنیا میارید و بعدش هر کار خواستی بعدش میکنید. الان که شما نمیتونید به بچه آسیب بزنید، به خودتون آسیب بزنید، خطراتی برای خودتون به وجود بیاری سر هیچ.
نه الان فقط اینکه نمیدونم چه کار باید بکنم، نمیدونم. یعنی اینکه اون بخواد بره من ول کن بذارم بره، یا اینکه
خب شما
اصلا بحثی نکنم.
نه شما با خوشبختانه مثل قبلم نه واقع بینید نه اصلا گوش میکنی. من میگم الان وقت هیچ بحثی نیست خانم. شما آمدید وسط یه خیابون، حالا اینجا میخواید بیستی وسط خیابون بحث بکنید که مثلا شام چی درست کنید؟ خب برید اونورتر تو پیاده رو بیستید تصمیم بگیرید. شما الان یه وضعیتی هستید که وقتی این حرفا نیست برای شما میگید اگه او بخواد بره من جلوشو بگیرم، من میتونید جلوشو بگیرم؟
نه 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 آخه اون همش به من میگه من به تکلیف منو روشن کن، یعنی اون هم از
بنابراین بهشون بفرمایید من الان وقت تکلیف روشن کردنم نیست، هر وقت بچه متولد شد میشینیم با هم حرف میزنیم تصمیم تو بگیر.
خب آخه اصلا نمیذاره من باهاش صحبت کنم.
نکنیم.
آره همش به من میگه آره اصلا نمیذاره اصلا صحبت کردن باهاش چیز نداره، یعنی نمیذاره که
خب حرف نزنی، اون نمیذاره شما حرف نزنی.
خب پس یعنی صبر کنم که بچه به دنیا میاد بعد یعنی اون هر کاری خواست بکنه و اینا، یعنی من کاری باهاش نداشته باشم.
مثلا همش حرفی نزدم سرکار خانم، شما هر کاری که اون میخواد بکنه که بد و غلطه میتونی جلوشو بگیری. اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگی.
خب من هم الان به خاطر همین واقعا موندم، یعنی
واقعا
ما مشاورم رفتیم آقای دکتر.
حالا اون که بنابراین مشاورتون میده حرفای شما عجیب و غریبه قربونه. اگر یه مردی یه زنی نمیخواد توی زندگی بمونه خیلی جا هیچ کاری نمیشه کرد. حالا ایشون هم داره این حرف رو میزنه. برای به شما الان وقتش نیست عزیز. شما مسئله سلامتیتون مطرحه. شما مسئله یه بچه‌ای که میتونه مرده باشه، بیمار باشه، گرفتار بشه مطرحه. حالا وقت بحث جدایی و طلاق نیست. اون اگر اینقدر خودخواه و نادانه خب هست. شما چرا اینقدر خودخواهی و نادانی میکنید؟ ول کنید بذارید بچه متولد بشه.
نه من خودخواهی و نادانی نمیکنم آقای دکتر. اصلا من سعی میکنم مثلا آروم باشم.
خیلی خوب سعی کن. سعی نکنید. خیلی خوب
آروم. این فشاری که داره به من میاره
عزیزم چه فشاری میاره؟ چه فشاری میاره؟
بعد از اون به من زنگ زده میگه که تکلیف رو روشن کن، اگه میخوای نمیدونم خونه رو من بمونم من برم، که من اصلا گفتم من اصلا فعلا با تو صحبتی ندارم تا به دنیا اومدن بچه.
بسیار عالی، تموم شد.
فقط همینو بهش گفتم.
همینم کافیه.
و اینکه هی زنگ میزنه هی منو تو فشار قرار میده این من
از شما رفتید اصلا من که باورم نمیشه. خیلی خوب آدم ها فشار شما رو قرار میده. شما هم حواستون یه چیزه، صبر کن بچه متولد بشه بعدن میشینیم حرف میزنیم. علاوه بر پاسخی که تو بری خب برو این فکر کنی این مسئله رو حل میکنه. بگو من بچه پسرمون اینجا هستیم، بچه بعدی هم متولد میشه، تو میخوای بری برو. ای میخوای بری برو. چوش نمیکنی.
برای چه مسائل مالی هم اینجا در
وقت مثلا کاری با اون نده.
من آره همش میگه مثلا من مثلا خب اون چون هزینه ها رو میده و اینا، مثلا میگه یه بار میگه من نمیتونم هزینه ها رو بدم، من مسئولیتی در قبال تو ندارم. دوباره بعدش میگه آره من هزینه ها رو میدم مشکلی نداره، به اینکه من نگران اینم هستم.
منم که اصلا نمیفهمم ایشون چی میگه شما چی میگید.
بله ما رفتیم مشاوره آقای دکتر، ما رفتیم مشاوره تقریبا 2 ساعت مشاوره، جلسه مشاورمون طول کشید و آخر وقتی که اوش به اوشون گفت که شما برین من میخوام با خانمتون 10 دقیقه صحبت کنم، و وقتی که مشاور با من صحبت کرد گفت که اصلا نه، این اولا که به من گفتن چجوری این همه سال تحمل کردی.
حالا اونا که بس دارم خیلی خوب، من که عزیزم شما هر کار دوست دارید بکنید، هر کاری درست میدونید بکنید، اگرم میخواید جلو ایشون رو برای هر کار بعد بگیرید اگر میتونید بکنید، ولی حرفای ایشون
نه
دیشون.
من الان توی شرایطی نیستم که بخوام بایستم با ایشون مبارزه کنم.
نکنید
تو سر جنگ بیارم. خب
نکنید
فقط نمیدونم الان توی شرایطی هستم، نمیدونم درست و غلط ترجیح میدم بچه به دنیا میاد، ولی خیلی منو تحت فشار قرار میده.
فشار قرار میده میده بازی هم در نیاره.
خب اصلا من حرفم همون باشه و اصلا ایگنور کنم
کاملا. حتما بنابراین حرفی این است که من الان حرفی برای گفتن شنیدن ندارم، هرچه هم میخواد روزی 300 دفعه زنگ بزنه حرف شما همونه، بعدم صبر کن این بچه بیاد حداقل اون سالم باشه، بعدم ببینید چیکار میخواد بکنه. به هر حال
یعنی بعد از این که بچه به دنیا بیاد من میتونم دوباره تماس بگیرم و اینکه
حتما این کارو بکنید، ولی اگر ایشون هم بیان روی خط اون وقت بهتر خواهد.
آها بهتر اون دو نفر باشه.
حتما در حال موضوع خودتون
باشه. دست
شما در خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. با من هستین آقای
دکتر. بر با شما هستم بفرمایید.
استاد خیلی ممنونم از اینکه من رو خطا کردین. یه سوالی داشتم. تو سیدی حرمت نفس وقتی که توضیح میدین که ضمیر انسان کوبیده شده مخصوصا جامعه مثل ایران که باید هیچ بشی نیست بشی و ما اینطور بهمون اعلام شده که ما اصلا تو این دنیا اینطوری پدرانمون گناهکار بودن و زایده گناهی ما بدبختی ما همه اینا رو که توضیح میدین خیلی نگاه قشنگی داشتیم به اینکه چرا ما نمیدیم که اصلا از یه سقوط آدم آزادی بود آدم فیل من ما فیل جوی چرا اینو نمیدیم. حالا من یه سوال داشتم
بذارید من اول یه توضیح عرض کنم نه صرف کنیم من یه توضیح میدم
این
که
این نیستش این
نه 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 صرف کنید عزیز نه عرض من این است که در داستان آدم و حوا نه اینکه من باور بهش دارم موضوع این است که خداوند به آدم و حوا میگه از اون میوه از اون گیاه از اون خوشه گندم هرچی چون از این بابت اختلاف است که چه بوده نخوری و به انسان این آزادی رو میده که علی رغم فرمان خدا عمل کنه و بنابراین اینجا آزادیه. بعدم گفته شده که اون میوه درخت هرچی بود میوه و درخت آگاهی بود. بنابراین حرف من این است که چرا برداشت ما از این موضوعی نباشه که انسان دوتا ویژگی داره، یکی آزادی است که امروز میدونیم درسته، تنها موجود آزاده در یه زمینه‌هایی چون اون بحث خودش جدی و مهمیه. دوم دانایی است که برای انسان توانی که عقلی که داره از اون میتونه آنچه که دانایی و علم برخلاف بقیه موجودات داشته باشه. چرا ما نیم به اون تکیه کنیم، بگیم از این داستان از این ماجرای به نظر من کودکانه شما نتیجه بگیرید که انسان در پیام داده میشه اگر میخواید آزادی و آگاهی تا بیاد بگید اون گناه کرد و ما همه گناهکاریم و همطور که شما گفتید اون را مبنا قرار بدیم برای که انسان گناهکاره، کثیف، فاسد، منحط، بده و تو سرمون بزنن و بعدم باید تمام عمرمون کوشش کنیم گناهی که ما نکردیم که کسی دیگه در بهش کرده که اصلا کل داستان خیلی غیر عادی و عجیب و غریبه ما مسئولش باشیم. عرض من فقط اینه، یعنی خواستم بگم در چارچوب حرمت نفس انسان قرار اصل باشه، انسان قرار مقدس باشه، انسانه که مهمه. به ویژه حتی اگر خدایی رو باور دارید و اون خدا مقدسه بسیار خوب، خدایی هست مقدسه، ولی این خدا در ذهن من انسان محدوده، پس بنابراین از من اون خدای ذهنی و درونی من از من کمتره. اینکه او هست یا نیست رو نمیدونیم، پس بنابراین او جداست. نتیجتا تقدس از آن انسان کوشش در جهت این است که حرمت انسان اساس کار هست در رابطه های انسانی و اصلا مفهوم حرمت نفس هم همینه. برای این هدف بیانی مسئله بود. حالا چیزی که به نظر شما درش پرسش هست یا اشکال هست چه هست عزیز؟
نه من با همه این فرمایشات شما کاملا موافقم، انسان که کاملا مقدسه. انسان من برداشتم اینطور بود که آزادی انسان تو اون لحظه چون تضادی نبود، یعنی نمیخوام بگم که آدم توی یک مرحله آتیستیک بود، یعنی من جهانی بود، ولی تضاد مثلا اگه جوی بود درد نبود، اگه لذت بود رنج.
آخه اینا رو که ما نمیدونیم عزیز، ما یه داستان نه 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 صبر کنید. آخه شما نه شما صبر کنید صبر کنید چون پیش نرید. اصلا این داستان به نظر من این داستان کودکانه بی‌معنیه. شما را ازش بخواید بشه معنی دیگه بدی، اولا چطور تضاد در خود اون داستان تضاد هست. آدم میره میگه من تنها، در اون جا تضاد هست. آدم بین اینکه بخوره یا نخوره از اون میوه یا گیاه معطله. چرا یعنی چی تضاد نیست؟ یعنی چی؟
خب از این
بیاین
بگذاریم،
بخواد
اینکه نمیشه اینا هیچ جوری علمی ثابتش کرد.
اصلا عزیزم اصلا بحث علمی نیست، اصلا نزدیک حریم علم نمیشه. حق با شما.
بله شما فرمایشتون در مورد آزادی این بود که آزادی یعنی انتخاب درست. حالا آزادی هم جنبه های مختلفی داشت، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. بعد یه تعریفی از آزادی گفتین، آزادی از من، یعنی بعد گفتید اون توسیلی آزادیتون. حالا من میگم اون من یعنی چی، یعنی چی. بعد توسیلی حرمت نفس اونجا اشاره کرد که اون گرگ درون که از کودکی تا 8 سالگی تمام بدبختی های ماه که با خودمون حمل میکنیم که تو خوب نیستی، و اون صدای اون ولیو سیستم ماه که به همون الغا شده که حالا داره میگه هر چیز درد و رنجی که میاد سراغمون از اون داره میاد. بعد اون آزادیه هم اونجا گفتید که معنیش آزادی از من، یعنی آزادی از هست، یعنی از این گرگه. بعد من سوالم اینه،
البته من جمله رو به عنوان آزادی از من به نظرم نمیاد عزیزا، یعنی این اصطلاح رو
آخه آزادی freedom from freedom in and freedom for
right. نه آزادی از گفت... نه لغت از من نداره، منو نداره.
یه جایی هم گفتید که آزادی از من، این من no. من من no. بعد چرا no. بدون
نه 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 اونو میدونم for... نه ببینید عزیز، نه آخه شما باز اگر من فکر کنم تنها کسی که حق داره بگه چی منظورشه، من چه حرفی آزادی از من رو ندارم. لغت آزادی از من به نظر من بعیده من تو جمله‌م آمده باشه. آزادی از هست ولی شما لغت من رو بهش اضافه میکنی. مثل که من بگم آزادی از تو، منم که حرفی نزدم، نه من گفتم نه تو. شما اگر میخواید با متن مراجعه کنید ببینید من کجا گفتم آزادی و حرفتون درسته.
حالا میشه ما میشه من سوالم فقط چون پی جواب هستم.
آخه شما سوالتون رو بر مبنای فرضی میذارید که من همچی حرفی نزدم. شما میگی تو گفتی آزادی از من، میگم من همچی حرفی نزدم. حالا هرچی میخواید
خب. حالا رهایی از اون، رهایی از اون گرگ، رهایی از اون
نه اونم آخه اصلا معنی نمیده رهایی از اون گرگ. آخه باز شما رفتید ببینید حرف من این است که شما هم اشاره کرد، من و شما از حدود 8 ماهگی تا 8 سالگی همه آدم های مهمی که ما بکن و نکن و باید و نباید گفتن رو در یه مجموعهی در ذهنمون جمع میکنیم و اونا رو تو ذهنمون قرار میدیم و بعدن این چیزی که فکر میکنیم درونیه یا ندای درونه یا وجدانه به من و شما میگه اینجا اشتباه کردی، اونجا کار بد کردی، اونجا کار خوب کردی. اینو میگه. عرض من اینه که قرار نیست از این آزاد بشیم، قرار این اگر تبدیل بشه به یک فقط هشداری یا علامتی در ما، که مثالی که زدم مثل بستن کمربند دست در اتومبیل که زنگی میزنه صدای در میاره، نه اینکه کمربند رو به گردن ما بیاندازه. بنابراین و یا به ما یه خبری بده که این کاری که داری میکنی شاید اشتباه باشه، هشدار درونی ماست. در این حد رو میتونم بفهمم. اینه که اون ولی آزاد شدن از یعنی رو نداشته باشیم. اتفاقا اگر شما نگاه کنید به ترانزکشنال انالیسیس در بحثی که میکنه، اگر یک کسی ابدا این ندای درونی رو نداشته باشه، در حقیقت به یک اعتبار تبدیل میشه به موجودی که هیچ ملاکی برای اصول اخلاقی یا ارزشی بعدا نخواهد داشت. بنابراین اون پایه باید باشه، یعنی ترازو باید باشه. حالا اینکه شما چه سنگی توش میگذاری، چند روزه این ترازوتون برابر هست و میشه به جوابی که میده اعتماد و اطمینان کرد، اون بحثه و الا نفی اون نیست. بنابراین من هرگز مطمئنم لغت آزادی از من رو نداشتم و قصد من از آزادی از این گرگ درون، از این سگ، از بین بردن و صفر کردنش به هیچ وجه نبوده عزیز.
نبود. بهش یه پاپی کوچولو من
دقیقاً. 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 یعنی یه چیزیه که صدای ازش صد نه
بعدن میگم که اون من یعنی چی. من قشنگ میتونم بگم کجای سیدی هست، اصلا میتونم صداش الان بذارم بریم. گفتید میگم اون من یعنی چی، ولی بعدش منو تحریک کرد. گفتید اون منه که شده یه گور، تا بعدم گفتید اخلاق من که یه چیزی هم گفتید مثل جوج بود، ولی خب حالا بگذاریم. بعد گفتید سگ، ولی بعد گفتید گور. حالا نه از اون گورگه، یعنی اون گورگه رو میخوایم بکنیم مثل یه پاپی کوچولو. حالا به قول شما وقتی که مثلا توی جامعه مثل ایران تمام قوانینش بر اساس مثلا مورال سیستمی که شما میگید، واقعیت و عدالت و حقیقت و چه میدونم آزادی و آزادگی و اون مورال سیستمی که
نیست
و بعد روی اون ولیو سیستمی که شما بد میگید، مثلا مرگ بهتر، چه میدونم الان زندگی بهتر از مرگ،
نه اون بحث تفاوت اخلاق و ارزشه،
واقعیت و حقیقت، حیثیت و حرمت، حیثیت و حرمت، استیم اند dignity and بعد مثلا میگید reality and
اونا رو که میدونم عزیزم به من بگو میخوای چه نشه.
آره که میدونم توی جامعه که مثل ایران که 70% اینجوری اصلا نیست. خب بعد مثلا حالا ما مثلا میخوایم بیان بگیم که یکی حالا بیان معنیشو بکنیم که یه گرگه معنیش تغییر کرده شده یه گرگه مثلا اون پاپی باشه که گرگا میخورنش.
آخه شما که از مثال نمیتونید مثل بگیرید عزیز. من اگر صبر آخه ببینید تون نری، من اگر یک کسی هستم که ندای درون من هشدار رو به من میده که ببین مثل که شاید اینجا کار درستی نکردی، کار خوبی نکردی، من صمیمانه صادقانه واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی میکنم، این که واسه دیگران خورده نمیشم. یعنی چی؟ یعنی من اگر این به قول شما و حرفی که من زدم اون گرگ درون اون سگ درون تبدیل میشه به یه پاپی کوچولو که یه صدایی که ازش در میاد یا مثل زنگ یا چراغی است که در اتومبیل روشن میشه وقتی شما کمر بندتون رو نمیبندید، که این سبب نمیشه واسه دیگران خورده بشم. شما بلافاصله بدن فرضتون اینه، یعنی حرف شما رو من اینجوری میفهمم، در یه جامعه‌ای که اصول اخلاقی حتی ارزشی زیر پا گذاشته میشه آدم نمیتونه سگ و گرگ درون نداشته باشه. خب من باش مسئله دارم، اولا سگ گرگ درون بیش از همه علیه خود ماست، بعد از اون نه بس همین جلسه که بسیاری از مردم ممکنه گوشه‌گیری رو انتخاب کنن، نوع شغل و کار خاصی رو انتخاب کنن و متاسفانه اگر یک کسی این رو مبنا قرار بده اصلا از اون کشور بیاد بیرون. ولی اینکه من چون اینجا بقیه گرگن منم میخوام گرگ باشم برای که خورده نشم، خب این حرفیست که من از شما میتونم بفهمم چی میفرمایید، ولی خب این نگاه و نظر شما.
نه من که نگفتم.
خب آخه پس شما چی میخواید بگید؟
من میخوام گرگ باشم که خورده نشم، ولی خب من از بیرون که نگاه میکنم میبینم اگر مثلا کسی هم اگر پایبند اون اصول اخلاقیش وایسته و بیسته و توه اون جامعه و توه من که خب ایران نیستم، ولی اگه وایسته بیسته یا کشته میشه.
نتیجه درستی نیست. نه نتیجه درستی نیست. نه آخه برو خب شما باز زدید بعد به من میگید اونو پیشنهاد نمیکنین. عزیزم شما من میگید دو تا راه در مقابل ما گذاشتید. این گونه که میگید اگه بخوایم تفت یکی این که پاپی بشیم
یعنی
تفت...
یعنی من میرسم به یه چیز پذیرش.
نه
یعنی
نه
آخرش اینه که روانشناسا میان میگن آخه خب بپذیر دیگه، دنیا رو همینجوری بد ساخته. یعنی طرف رفته برای بنزین اعتراض کرد، کشته شده تو خیابون.
کجا روانشناس با این حرفا چی کار داره؟ روانشناس میتونه حرف بزنه، ولی روانشناسی که راجع به موضوع حرفی نمیزنه عزیز. بالا به روانشناسی یا آنچه که علمیه به شما میگن اگر میخواید زنده بمونید چاره جز سازگاری نداری. شما من میگید سازگاری با ظلم و بدی من نمیخوام بکنم، میگن میفهمم، ولی این دیگه انتخاب شماست.
ولی بعدش تهش میشه که میبرند یه جایی که میگم قبول کن به زور که تو برابر نیستی،
خیلی خوب
که تو خوب نیستی،
خوب
که تو بدی،
خیلی خوب همه قبول همه
من بعد اونجا شعر مولانا رو میارن میکنن یه ازش تفسیر دیگه میکنن کتابای درسی هم
میمیسن
بعدم باید همه هم قبول کنن.
خیلی خوب شما حالا شما هر جو ببینید عزیز مسئله که نمیشه با هم مخلوط کرد. شما اگر ببینید نتیجه‌ای که شما من الان میذارمتون روی هولد که ما پیامار بشتیم، شما به من بگید نتیجه چی میخواید بگیرید. من نتیجه ای که از حرف شما گرفتم این است که اگر اون پاپی کوچک باشیم ما رو گرگا میخورن. من میگم نتیجه ای که میخواید بگیرید چیه؟ ما هم باید گرگ باشیم یا شما راه سومی دارید؟ و الا ای حرف شما اینه، ای حرف شما این نیست من میخوام ببینم حرف شما چی هست، یعنی استدلالتون چی. روی خط باشید، فکراتون بکنید، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
جانم بفرمایید.
استاد اصلا کتابی که شما فرمودید تو سیدی حرمت نفستون آم اوکی یو آر اوکی، به طور کلی فرمودید که تو این کتاب نوشته شده که حالا چهار گروه هن: آم اوکی یو آر اوکی، آم نات اوکی یو نات اوکی، آم نات اوکی یو آر اوکی، آم نات اوکی آم نات اوکی یو آر نات اوکی. یعنی گفتید که همه باید این نکته برسن که آم اوکی یو آر اوکی. خب اونایی که میگن آی ام اوکی یو نات اوکی که باشون کاری نداریم، اونایی آدمای سوشیوپاتن. من اصلا منظورم این نبود که اگه گرگ نباشه گرگ هم میخورنش. من منظورم این بود تو سیستمی از بیت خرابه، آزادی اجتماعی یعنی به معنای انتخاب قانون درست تا خانوادگی، یعنی اصلا قانون درستی هم که تو فرهنگانی اصلا فرهنگ هم میشه خرابه. اون کودک انسانی متاسفانه فرصت اینو پیدا نمیکنه که به نتیجه آی ام اوکی یو آر اوکی برسه، خیلی کم پیدا میکنه. شاید من 99%
نه قبول، خب قبول هستم، حرف درستیه. به همین جهت هست که بسیار از اوقات در جوامعی بودن که اصلا امکان به وجود اومدن یه فرد نیمه سالم هم نبوده. right.
خب حالا تو این جامعه که اینجوری شده، من هر جوری دارم نگاه میکنم چجوری میشه این جامعه درست بشه برگشت یه روز مملکت خودمون، اصلا هیچی به کلم نمیرسه.
اصلا اون که معنی نداره از این آخو، یعنی
اصلا هیچ شما... راه حلی پیدا نمیکنه. انگار باید کل این نسل بره یه نسل دیگه زیاد
خب بره نه دیگه
شاید
حالا همینجاست که خطر شما جوان ها سر افراطی که خطر سیاست و فلسفه و مذهب پیدا میکنین، اصلا هم چیزی نیست. برای که نه این چیزا خراب شدنه، صفر شده که تو حالا از صفر نتونی چیزی در بیاری، نه اون چیزی که قراره بشه صده. فرض کن در یه نظام، در یه امریکای می آمدن زن و شوهر کتککاری میکردن، خیلی هم بد آمدن یه سال قانون گذاشتن که هر کس که دست رو همسرش بلند کنه بلا فاصله میره زندان. همون سال 68% این جرم افتاد، به تدریج هم اینقدر کم شد که ما رو رسونده به الان که خیلی کمتر از حتی نصف زمان قبل از این قانون هم نیست. یا سیگار، در یه کشوری مانند امریکا درباره سیگاری که به مدت 25 سال یک جمله در هیچ نشریه امریکایی، نشریه معتبر امریکایی علیه کشیدن سیگار نبود، برای که شرکت های تنباکو آمده بودن همه کمپانیایی که آگهی میدن به روزنامه گفتن، یعنی مثلا فرض کنید تمام اون که کنفلکسه یا هر چیزی از این قبیله، و بنابراین حرفی بود که یه جمله علیه سیگار نمی نویسی. بنابراین یه به مدت 30 سال شما یه کشوری رو داشتید که هیچ کس نمیگفت سیگار کشتن بده. خوشبختانه این به دلایلش حالا از در قانونی و بعدن مردم و حیاهوی استی بلند شد و نوشتن. الان در امریکا 1/3 گذشته مردم سیگار نمیکشن. خب درست شد. یعنی اون جای قبلی که چیزی که میرفت بدتر و بدتر بشه بهتر شد، بدون که هیچ نه بحث مذهبی باشه، نه تنبیهی باشه، نه مجازاتی باشه، نه هیچی. که مقالات به دلیل شرایط خاص وسایل ارتباط جمعی یه عده و یه عده آدمایی که تو این زمینه آگاهی داشتن اطلاعاتو دادن، اطلاعات از طریق دانشگاهی وارد محیط وسایل ارتباط جمعی شد، پخش شد، پراکنده شد. بنابراین من الان در امریکا وقتی میرم اروپا متوجه میشم مردم خیلی سیگاریان، مثلا برخی از کشور تو امریکا اینو نمیبینی. این امریکایی که از همه از این بابت‌ها قراره ولنگ و واستر باشه، ولی به خاطر یه آموزشی است. یا فرض کنید رانندگی، اینجا شما در اینجا اگر بالای یه پل فریوی بایستید و 10,000 اتومبیل رد بشن، یک نفرشون رو برخی از وقت نمی‌بینید که وسط از خط خارج شده باشه، یک دونه تو 10,000 تا. برای که این مردمی که با وجودی که در زمین‌های مختلف ممکنه به حریم حقوق هم دیگه تجاوز کنن، باز در کشتار یعنی مرد و قتل بالاترین درصد رو در مقام مقایسه با همه کشورها داره، به دلیل یه نظام خاص فرهنگ رانندگی شما اونقدر در اینجا اشکال نمیبینید، یعنی اصلا تخلف نمیبینید. یعنی فکر کنید مردم اگر همین وضعیت رو که در رانندگی دارن در بقیه ابعاد زندگی داشتن، میزان جرم و جنایت 95% پایین میامد. ولی تو اون زمین ها دیگه نیست، اینجا هست. یعنی موضوع اجتماعی و ساختن و پرداختن یه جامعه به دو صورت عزیز ممکنه، به دلیل اون چی که انسان است. یکی از بالا با وضع قوانین و مقررات وقتی شما وسایل ارتباط جمعی تا حدودی در اختیار داشت بشید، دوم از طریق خانواده و نظام آموزش و پرورش. بنابراین ما از دو طرف این جوامع همینجوری عوض شدن. در یه جامعه مانند اروپا یا امریکا چگونه مردم این دگرگونی ها را انجام دادن؟ علتش این بود که از دو طرف ها، نه که به سمت عالی شده، ولی یه سال 1%، 0.5% بهتر شدن. در یه زمینا، یه زمینا هم بدتر شدن، برای که تو اون زمینا کار نشده. ولی این که من و شما قطع امید بکنیم که یه چنین چیزی اگر هست فقط باید این نسل از بین بره یه نسل دیگه بیاد، من اصلا نمیبینم عزیز. یعنی اصلا به نظر من مطلقا نه تنها نزدیک به واقعیت و حقیقت نیست، اینقدر دوره که اصلا برای من این پرسش رو مطرح نمی کنی. شما من میگید یه جامعه‌ای به دلیل فشارها و شرایط
وقتی آقای دکتر نسل از بین بره یه نسل دیگه بیاد، نسل بدبخت
نه درست نیست عزیزم. آخه باز این مطلق گرایی شما جووناست که عرض کردم. چرا من با اینکه شما درگیر سیاست و فلسفه و مذهب بشید، مطلق گرایی نه، همچین چیزی نیست که نسل پس بنابراین باید جهان همینجوری میره به سمت بدبختی تمام، این نسل بعدی بدبختر. بنابراین ما الان باید از 1000 سال قبل خیلی عقبتر می بودیم. حرفا درست نیست قربونه. کجاش درسته؟ نه نگاه رو اینجوری نکن. یعنی اون نگاه، ببین عزیز، دو چیز با مردم ایران الان عجین شده و اونو می فهمم. یکی ترسه، یکی یأسه. و این در زمین ها و ابعاد مختلف. بنابراین تو به من میگی یه مشکل جدی اون جامعه چیه؟ میگم ترس و جهل در زمین های مختلف. و این متاسفانه ترس شامل حال آدمای تحصیل کرده و روشن فکری مثل شما هم شده. ترسی که از اینکه این جامعه رو دیگه نمیشه درستش کرد یا این مردم رو نمیشه به راه آورد، اصلا چنین نیست عزیز. خمیره اولا انسانی مطرحه، به علاوه بر حال یه هوشیاری.
نه خب من آقای دکتر ببخشید استاد، من خب از مفهوم آزادی که شما میفرمایید مفهوم خیلی پیچیده و گسترده ایه که تمام قسمت ها رو در بر میگیره. آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی. بعد شما میفرمایید معنی قانون گذاری درست برای هدفی خوب و ارزشمند که باید با رشنال سینکینگ باشه، که از یه چیزی آزادتر نشیم به یه چیزی گرفته آزادتر بشیم. که بعد تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اون کسایی که نشستن بخوان قانون بذارن اصلا دنبال این نیستن که کسی بخواد بیاد اینجا آزاد بشه، که کسی راه درست بره، که کسی راه خوب بره. دنبال این نیستن اینا بدبختر بشن که بیشتر بچاپن.
بنابراین گفتم این فرض شماست که این نظام
نیست. فرض من نیست، واقعیت
عزیز من. عزیز من این واقعیت است. ولی این واقعیت ها به صورت کلی تبدیل کمی و کیفی بر اساس قوانین هگلی دارن. یعنی حرفی که شما میزنید این اوضاع همجور ادامه پیدا میکنه 20 سال دیگه 20
نه
صبر کنید نه صبر کنید نه نه صبر کنید صبر کنید نه عزیزم نه 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 اصلا صبر کنید 20 سال دیگه 200 سال دیگه 500 سال دیگه اوضاع ایران از اینم بدتره که هست، برای که اینا دارن این کار میکنن. آخه این چه نگاهی قربان؟
نه به نظر من تحلیل های انقلابی بر اثر اینسپایریشن یعنی الهام بخشی به وجود میاد. یعنی وقتی که آدم ها منقلب میشن از درون، یعنی وقتی که 4 نفر دیگر رو میبینن تو خیابون، 4 نفر دیگر رو میبینن به اون اوج انقلاب درونی میرسن، توی حالتی تو اون لحظه هست که کل دنیا میمونه که چه شد و هیچ دیگه هم جوابی پیداش نمیکنه. ولی من پیدا کردم برات یه کلمه از inspiration، الهام بخشی، و هم دیگه الهام میدن. من نمیخوام
چیزی یاد نه. خب پس هر شب پس بنابراین شما عزیز من ببینید اشکال کار اینه. من همیشه گفتم حاضرم هر بحثی رو بشنوم مشروط به اینکه توش تضاد و تناقض نباشه. استدلال اول شما که من فهمیدم، که حالا متوجه میشم اشتباه فهمیدم، این که این وضعیت ادامه پیدا میکنه برای میلیون ها سال، خود شما بعدم میگید به یه جایی میرسه که این دگرگونی صورتی که پس حل شد، بنابراین ما منتظر دگرگونی میشیم. تموم شد حرف شما. این میگه خود این خاله خب برام این خود سیستم داره میره، برای اینکه به هر حال و این حرف درسته. به همین جاست که بسیار از قرار از در اجتماعی میشه این بحث رو کرد که سیستم ها یه دفعه فرو میریزن و مینشینن. یعنی این رو در جوامع مختلف میدونیم از این درست. مثل اینه که برفی میشینه روی یه پشت بامی، فعلا کاری نمیکنه، ولی یه جایی میرسه از یه حد که میگذره در یه آن، اون چیزی که در اصطلاح زبان انگلیسی هم میگن last straw، یعنی آخرین پر کاه در حقیقت پشت شتر رو شکست. بنابراین اون چیزی که هست. بنابراین شما حرفتون این است که اون تغییرات تدریج در مسیر درستی نیست، یعنی اونچه که اصلاحات صورت نمیگیره، نتیجتاً سیستم ها میرن تا زمانی که در حقیقت فرو بپاشن. بنابراین حرف و نظر شما اینه. بنابراین ما خیلی اینجا با هم اختلاف نظر نداریم، ولی خوشحالم که با هم صحبت کردیم عزیز.
ممنون
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
بفرمایید.
من از کانادا زنگ میزنم. 4 سال کانادا زندگی میکنم. با همسر قبلیم و فرزندام اومدیم کانادا مهاجرت کردیم. ولی متاسفانه وقتی اومدم کانادا همسرم یهو بنای ناسازگاری گذاشت و گفت من باید برگردم ایران، در حالی که ما فوق‌العاده، یعنی من و همسرم به هم خیلی وابسته، احساس میکردم خیلی وابسته ایم، من خیلی وابسته بودم، همدیگر رو خیلی دوست داشتیم، از دانشجوی با هم انگار شروع کرده بودیم و 13 سال زندگی کردیم، هر دومون همسن بودیم، دو تا هم بچه داشتیم. بماند که توی این مدت 13 سال همسرم خیلی
اولا به من بگید هر دو نه صبر کنید صبر کنید اولا هر صبر کنید اونجوری با کمک بندیم شما همه رو میدونید ما نمیدونید. اولا هر دوی شما چند سال چند سالتونه؟
الان همسر قبلی مدارم میگم الان هر دو 37 سالمونه 38 سال و نیمه‌مونه و 15 سال پیش ازدواج کردم. 2 سال پیش ما سپریت شدیم و 1.5 سال پیش هم تقریبا طلاق ایرانیمونو گرفتیم.
آکه بچه ها چند سالن؟
بچه ها هم 2 تا دخترن، یکیشون 8 ساله الان، اون یکی 11 ساله.
آکه همسرتون به من میفرمایید وقتی ازدواج کردید رابطتون در ایران با هم خوب بود یا اون اواخر مشکلاتی داشتید؟
آره دکتر ببینید من کل زندگیم احساس میکنم یه رابطه خوبه، یعنی همیشه حتی اون اواخر با وجودی که خب بالاخره ما 2 تا بچه کوچیک داشتیم، مشغله خودمونو داشتیم، ولی چون آدم کلن آروم و چیزی بود، ولی من بعدها فهمیدم که این آرامشی که داشته در واقع یک پنهانکاری بوده نه آرامش. به هر حال که من که اومدم کانادا
عزیزم صبر کنید. آخه شما قصه رو از دید خودتون مطرح نکنید. بذارید من اول بفهمم شما رو. چون اونا مهمه. شما فکر میکردید اوضاع خوبه. آیا همسرتون
فکر میکردم خیلی خوبه.
ایشون هم فکر میکرد زندگی زناشویتون خوبه؟
ایشون هم ببینید هر شب که مثلا ما میخواستیم بخوابیم قبل از خواب به من میگفت مثلا وای ما چقدر خوشبختیم. چقدر همه چی خوبه، من خیلی خوشحالم تو بچه ها رو دارم. همین این چیزی که من میشنیدم.
این صحبت ها که شما داشتید تمام مدت وقتی در ایران بودید درسته؟
بله وقتی در ایران
آکه داری. و بعدم هر دوی شما دلتون میخواست بیاید مهاجرت کنید به کانادا.
ببینیم دل یعنی اون اشتیاقی که بگم هیچ کدوم معمولی بودیم، میدیدیم خب یه موج مهاجرت و ما هم تواناییشو داریم، اقدام کردیم. اونجوری که بگم خیلی نه. و در ضمن بگم که پدر و مادر من تقریبا 3-4 سال قبل از این که ما بیایم اونا کارشون درست شد اومدن، در صورت که ما هر دو تامون با هم دیگه اقدام کردیم، یعنی ما که اقدام کردیم اونا هم اقدام کردن، ما از طریق اسکیل ورکر اونا از یه روش.
شما هر دو رشته تحصیلیتون چه بود؟
من شوهرم که فوق لیسانس حسابداری داشت از یه دانشگاه معتبر و خیلی آدم با استعدادی بود اون. منم فوق لیسانس مجدد بازرگانی داشتم، منم از یه دانشگاه معتبر. بماند که من قبل از این فوق لیسانس حساب مجدد بازرگانی که انگار یه لیسانس و یه فوق لیسانس گرفتم، قبلش 1-3 سالی هم مهندسی برق خوندم، ولی خب دانشگاه آزاد بود، بعد که من اینو قبول شدم اونو ول کردم.
بسیار. به من بفرمایید وقتی آمدید اون موقع اختلافی داشتید یا اختلافا بعدن شروع شد یا همسرتون نخواست یا نتونست کانادا بمونه؟
ببینین کل اختلافی که ما داشتیم همیشه این بود که همسرم از یه خانومی ما انگار کمک میگرفتیم برای کارهای خونه و بچه داری و اینا که به من کمک میکرد، چون 2 تا بچه پای سر هم بود و بچه ها هم یک مقدار تبهداری داشتن، هنوز هم دارن. من خیلی تحقیق کردم دم هر دو تا. حالا دکتر میگفت ژنتیکیه، چون من پیش روانشناس بردم، پیش در واقع دست رادیولوژیست و اینا همه بردم، گفتن اینا مشکلی ندارن و هرچی ها احتمالا ژنتیکیه. الان بزرگه بهتر شده ولی کوچیکه همچنان مثلا اگه شب
ببینید سرکار خانم شما ندید اینقدر حاشیه.
نه میخوام اینو بهتون بگم که اون خانوم من کمک میکرد و شوهر من تنها شکایتم از این بود که تو چرا اینقدر وقت برای ما کم میذاری و اون گفت خب من که دارم پول در میارم و همه چی اوکی، شما هم که فلانی هست بهتون کمک میکنه، من برای چی باید وقت بذارم؟ میدم راست میگه، منم به مطلب حساس نمیدادم ولی بعدها فهمیدم اون نقطه کلیدی همونجا بوده که چرا اون برای ما وقت کم میذاشته، یعنی عملا از زندگی ما خارج بوده، فقط مثل یک عضو خارجی میومده تو خونه دو سه ساعت میزنونده. از اونجا که منو میشناخته که آدمی هستم که اگه بخواد شروع کنه مثلا به یه گوشه قضیه رو باز کنه من میخوام پیشو بگیرم، همیشه هم میگفته همه چی عالیه، یعنی این چیزی که من الان احساس میکنم.
حالا ایشون سرکار خانم ببینید تو رو خدا بذارید ما بفهمیم شما رو، آقا شما که قرار نیست توضیحی که من بدارم نمیخوره بدی.
آقای دکتر من خیلی آدم عجولیم.
آدم عجولی نیستید اولا کاملا، آخه علائم گرفت الان آخر شما نمیخوام ایشون زندگی
آقای دکتر خیلی طولانیه، میخوام الان برم به سر موضوعی ایشون و بعد سر ازدواج دوممو.
سرکار خانم پس یه با یک کسی دیگه حرف بزنید، شما برای من رادیو حرف میزنید و شنونده ها شما که نمیتونید اینقدر خودخواهی که نمیشه، من میخوام دلم میخواد حرف خودم رو بزنم، این که به برنامه
گفتگو خودم. نه نه نگه خودم.
من خب منم منم دارم
دردتون بخوره.
نه شما تصمیم نگیرید به درد من چی میخواد، شما رفتید سراغ شب ادراری بچه آقی این به چه درد من میخوره، لطفا سوال منو جواب بدید. ایشون به شما این حرفا رو در ایران میزد و اینجا و بعدم میگفت شما من اگر اینجا کم هستم اشکاله، آیا زندگی پنهان دیگریشون چه بود؟ یعنی ایشون با اون وقتی که با شما نبودن چه میکردن؟ کار میکردن؟ سراغ دخترها و زنهای دیگه بودن؟ چی بود مود؟
خب من فکر میکردم کار میکنن ولی الان میفهمم که یک چیزایی دیگه بوده که من فقط خبر نداشتم.
چه چیزایی بوده؟
و اصلا به ذهنم نمیاد، مثلا همینجور رابطه های کوتاه مدت و اینجور چیزا بوده.
بنابراین ایشون سرکار خانم میشه لطفا این سوال های منو جواب بدید خودتون ادامه ندید؟
بفهم.
بنابراین ایشون در اون زمانی که در ایران بودن با خانمای دیگه در ارتباط بودن و وقتی رو که برای شما کم میذاشتن اونجا صرف میکردن؟
احتمال داره دیگه، بله. من دقیقاشو نمیدونم ولی احتمالا همینجوریه.
آخه متهمشون که بدون دلیل و مدرک نمیتونین بکنید.
اجازه بدید من بگم برای چی میخوام متهمش کنم. من وقتی اومدم کانادا بعد یک در واقع یک رابطه پنهانی ایشون رو اثبات شده فهمیدم بعد، ولی بعد از این که من جدا شدم ایشون گفتن که من واقعا فکر کردم دیگه من الان امامزاده پیدا کردم، الان این حرفا اصلا بهش نمیتسه و فلان و اینا، ولی بعد از اینکه کاملا جدا شدم و همه چیزی شد یواش یواش از دور اطراف شنیدم آره شوهرت مثلا به ما این کار کرده او کار کرده نمیدونم و فلانی، این حرف رو دیدم او این اصلا ماجرای امروز و دیروز نبود، اصلا یه چه طولانی بودم و من فقط خودم رو گول زدم این مده.
من بحثم همین بود دیگه، بنابراین شما یه تصور
ببین اون چیزی که من بهش اثبات شده برای من اون رابطه ها تو اون مدت ها نبوده ها، همین رابطه اصل کاری که باعث جداییمون شد بوده.
حالا این رابطه
ولی من میگم اصل حتما
ایشون وقتی اومدن کانادا موندن یا با برگشتن به ایران یا موندن نه. جدا شدن رفتن؟
ببین آدمی بود که من میدونستم اگه بمونه اینجا میتونه از پسش بر بیاد، یعنی آدم زرنگ و تیزهوشی بود ولی پاشو کرد توی کفش که اینجا اصلا به درد من نمیخوره، اینجا نمیدونم فلانه و شما باید بمونین و اگه میخوای بیای دنبال من، گفتم منم میام، این چه زندگی نیست، من نمیتونم بدون تو، مثلا تو نمیتونی تو باشی من و بچه ها، آخه این چجور زندگیه، منم با تو میام. گفت خیلی خوب اگه بیاین باید تیارتون رو بندازین توی زم زباله دونی فلان کنین دیگه. آخرش به اینجا رسن گفتم باشه میندازم، بازم با مثلا تهدید و توهین و اینا، مثلا با تهدید هم گفت من بیا اینجا حرف بزنی من فلان میکنم ادا دریاری بگی مامانم ال، اصلا گفتم من اصلا کاری ندارم، من آدم وابسته نیستم به خانوادم، گفتم من فقط میخوام زندگی موتور داشته باشم، بچه‌هام پدرشون داشته باشن. خلاصه انقدر ما کلنجار رفتیم توی یکی از این کلنجاران یهو از دهنش در رفت که در واقع یعنی خودش گفتش، گفت من با یعنی اسم منو اشتباهی، اسم طرفی که من حالا اونم منشیش بود حالا میشناختم اسم اونو برد و من گفتم تو مگه با ایشون رابطه داری؟ که دیگه خودش آره من رابطه دارم و حالم خیلی بده، من پشیمونم فلانم. منم به هوایی که مثلا من سوپرمنم الان میرم این آقایی که پشیمونه رو نجات میدم و این یک اشتباه کرده و حالا درستش میکنیم. از اینجور چیزا رفتن ایران با کلی حال خراب و داغون و دو تا بچه کوچیکی که اینجا گذاشته بودم و ولی نشد. در واقع آخر فهمیدم اصلا سوپرمنی وجود نداشته، اینا همه هیله است. اون اصلا نمیخواسته دیگه زندگی کنه، ولی به خاطر در واقع من فکر کنم شاید یه آدم مهربانی بوده که دوست نداشته عنوان کنه که ما رو نمیخواد، هی کش داده کش داده تا اینکه بالاخره دیگه این کشه پاره شد و ما مجبور شدیم سپریت شدیم. بعد از سپریشنمونم من یک سال تمام هی فکر میکردم این بر میگرده، یعنی انقدر من عشق و علاقه تو این 13 سال دیده بودم که میگفتم این بر میگرده، امکان نداره. حالا میره یه چرخی میزنه، دوری میزنه، میبینه که اوضاع مثلا چجوری از چهت، چون جوون بوده خیلی ازدواج کرده اینجوری شده، ولی بعد دیدم اصلا برگشتی در کار نیست، خیلی هم راضیه و هی هر روز با یه آدم و خوش میگذرونه، فقط منم که این وسط دارم خودم رو زجر میدم و دوتا بچه هامو. دیگه من کلن تمرکزم رو تا اینکه فهمیدم داره ازدواج میکنه، وقتی هم ازدواج میکنه دم با اصلا بحث حالت روانی ناپایدارش و اینا نیست، این نمیخواد کلن، چون داره با یه نفر دیگه باز ازدواج میکنه، اون نفر قبلی هم به هم دیگه. اومدم خودم کشیدم بیرون، سعی کردم تموم کنم این رابطه رو. من دو سالم دارو میخورم، این بعد از این رابطه فهمیدم تا هنوزم که دارم میخورم، الان دو ساله دارم دارو.
دارو برای چه مشکلی؟
برای وسواس فکری. به من زلوف دادن، گفتن که چون تو هی میای نشخوار میکنی این خاطراتی که، چون خیلی چیزا مردینا میدونستم، دختر هر دیده بودم، خانوادش رو دیده بودم، روابطشون رو شنیده بودم، بعد همه چه اینا رو تکرار میکردم، خودزنی میکردم، حالم خیلی بد بود اون مدت، ولی خب خدا شکر زلوف خوردم، حالم بهتر شد. بچه ها فکر کنیم من با دو تا بچه کوچیک توی کشور که بالاخره ما اینجا غریبیم، به هر حال هرچی هم خدا روش خانواده داشتم اینجا، ولی بازم احساس تنهایی میکردم. درسی که مثلا زبانی که خیلی ضعیف بود، نمیدونم درسامون که مثلا من بیزینس خونده بودم اینجا، خب اصلا اینجا یه زبان خوب داره بیزینس، من مجبور شدم برم دانشگاه دوباره در واقع سرتیفیکت یک ساله بگیرم برای حسابداری. بعد دیگه در حال روزم اصلا این مدت خوب نبود، ولی به من از چه تموم شد. حالا
چه مدتی است شما چه مدتی است که کاملا شما از هم جدا شدید، چه مدتی است قانونا یا شرعا جدا شدید؟
من خدمتتون عرض کردم من دو سال و دو ماه پیش جدا سپریت شدیم اینجا، که دیگه اون جدا رفت خونه خودش، که گرچه یک سال نیم قبلش هم اون ایران بود، یعنی ما جدا زندگی میکردیم، ولی دیگه دو سال خورده ای پیش جدا شدیم و من یک سال و هفت ماه پیش طلاق گرفتم، یک سال و هشت ماه پیش طلاق ایرانی ما گرفتم.
تو این مدت آیا ایشون سراغ شما و بچه ها آمدن یا نه؟ اون یک سال و هفت ماه.
بله بله، ایشون میان سراغ ما و یک جوری هم عنوان میکرد تو این مدت که انگار بخواد منو نگه داره بین زمین و آسمون، یه جوری که مثلا من دلتنگم و فلانم، میگه خب بیا زندگی رو شروع کنیم، بیا درست میکنیم، تو اشتباه کردی منم یک اشتباهی کردم، با هم میسازیمش. دو تا بچه‌ای هم که واقعا
فرستادم. ولی جواب چی بود؟
بعد میگفت آره آره میام درست میکنم. میرفت باز میدیدم داره برنامه خودشو داره، من امروز کار دارم، من امروز فلان دارم. بابا شما... اگه میخوای درست کنیم باید جلوی ما بشینی با هم این کارا قبلی تو بذاری که من درست کنیم. آخرش این اصلا
عقلش
نمیاد. من این هر مدت با یک هیلگر انگار داشتم
زندگی. چه مقدتی است که شما کاملا بریدید و دیگه امیدی به ادامه این رابطه با ایشون ندارید؟
ببینید من فروردین امسال ایشون رو ازدواج کنه، من وقتی فهمیدم ازدواج میخواد بکنه تازه بازم باهاش صحبت کردم، دیدم داره قضیه اون نفر دیگه، انگار اون نفر اصل کاریش شده، در واقع قطعاً همین باعث باشه ما دیگه جدا شده
باشیم.
گفتم نگاه کن تو الکی تو توهم خودتی، یعنی از من از بهار امسال کاملا با وجودی که هنوز روحم و قلبم باهش بود، ولی منطقم گفت تو احمقانه داری خودتو کش میدی تو این رابطه، تمومش کن. تمومش کردم. از بهار سعی کردم که یکم دانشگاه هنوز میرفتم، حالم بهتر شده بود اون موقع.
یعنی چند ماه قبل؟ قصدتون 6-7 ماه قبل یا یه سال 6-7 ماه قبل؟
نه 6-7 ماه قبل.
اوکی، شما 6-7 ماهی که از ایشون تقریبا دل بریدی تو قطع رابطه کرد؟
بله.
اوکی، بس آیا ایشون تو این مدت 6-7 ماه سراغ بچه ها اومده یا نه؟
بله همیشه میاد، مثلا هفته
بنابراین ایشون
دو ساعت هست.
بنابراین
آیا
ایشون در کانادا الان زندگی میکنه یا نه؟
بله کانادا. اوکی.
آیا بالاخره ازدواج کرد یا نه؟
نکرد. ببینین اون دفعه اولم تو ایران
نه، من کاری ندارم بین عزیزم نرید عزیزم، من که نمیخوام. نکرد، برحال ازدواج نکرده. اوکی، بسیار.
نه ازدواج نکرد.
خب حالا بنابراین شما هستید و با بچه، آیا زندگی اقتصادی شما رو کمک میکنه یا نه؟
در حد همون چالد ساپورت که شاید بهتون بگم یک پنجم هزینه خونه ماست. آره.
بسیار. بنابراین هم سری به بچه ها میزنه. آیا دادگاه مشخص کرده که در هفته چند و اگر رفتید، اگر قراری گذاشتید که چجوری بچه ها رو ببینه؟
نه، میگه من کاستدی رو بچه ها رو کامل میدم به تو، که من هفته همین دادگاه انگار تعیینش نکردیم. همینجوری اون به من میگه انگار کاستدی دست توه. من فقط هر وقت دلم تنگ بشه میام میبینم.
کجا میاد میبینه بچه ها رو؟
تا دو ماه پیش میومد، دو سه ساعت میبردشون همین حوالی خونه ما، یه گردش و اینا برشون میگرد.
بچه ها راحت و راضی بودن که برن؟
بچه ها زیاد آره اوکی بودن، بهش چیز نداشتن. میدونیم بهش انگار اون وابستگی رو ندارن.
آره من اونا رو نمیخوام. من عزیزم من نمیخوام اونا رو. بنابراین بچه ها باش
میرونم. بچه ها آیه دکتر، بچه ها اولش که ما جدا شدیم خیلی حالشون بد بود، مخصوصا دوتایی حالشون خیلی بد بود، ولی بعد که میریزن مثلا دیگه رفت شد و اینا، از همین که این دو ساز میومد و براشون خرید میکرد اینا خوششون میومد. الان دو ماهه که ایشون خونه، یه خونه جدا باز گرفته، اون موقع با کسی شیر کرده بود، خونه گرفته، بچه ها رو میبره دو شب پیش خود، قرار شد دو شب برای پیش خودش که تا الان فقط یه دفعه برده، و بچه ها بازم از این وضعیت هم راضی هم، چون کلن مرد مهربونیه و آرامش با بچه ها برخورد میکنه.
حالا روی خط باشید، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ماست. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خدمتون عرض میکردم که ما دیگه بعد از دو سال جدا شدیم از همدیگه و این بچه ها هم پیش منه.
اوکی. خب بعدش؟
هیچی، من در واقع چیزی که و اینم با خیانت بوده و این شده. بعد من بعد از تقریبا 3-4 ماه بعد که انگار تابستون امسال بود رفتم ایران، اونجا یکی از همکلاسی های قدیم هم که بهتون گفتم من مهندسی هم میخوندم، ایشون رو توی انگار یکی از شبکه های اجتماعی ملاقات کردم و بعدم این رابطه همون، من اول فکر میکردم یه رابطه شوخیه، چون که خب اصلا این چیز معمولی بود، یه دوست قدیمی بود، اصلا چیز خاصی نبود. بعد دیدم که حالا این دنبال یک آدمیه که در واقع باش ازدواج کنه و این آقا هم مجرد بود، بچه هم نداره، یک سال هم از من بزرگتره. و
آیا قبلا ازدواج کردن ایشون یا نه؟
ازدواج رسمی نکردن، ولی یک ازدواج نیمه رسمی داشتن.
یعنی چی نیمه رسمی؟
یعنی با هم زندگی میکردن یک مدت 5 سالی.
ولی بچه ای از اون نداره؟
نه نداره.
خب اون وقت شما فکر میکنید یه آقایی که حدود 40 سالشه میخواد با خانومی ازدواج کنه که دوتا بچه 8 و 11 ساله داره در کانادا؟
برای منم این خیلی سوال بود که بهشونم همینو هی چند دفعه گفتم که من اصلا، یعنی اصلا چند بار خواهد که من خانوادم اجازه نمیدن به این علاج که خب تو اینجایی و منم شرایط کانادا رو دارم، هر که هر کسی هم بگی این فکر رو میکنه
که تو رو خدا. خواهش ازتون میکنم، من سوالم از شماست، شما بهش گفتید ایشون میخواد کجا زندگی کنه؟
کانادا زندگی کنه دیگه.
بنابراین پس ایشون دلیلش میخواد بیاد کانادا.
آره خب دلیلش اینه.
بنابراین شما چرا فکر میکنید نه. که میتونه همسر خوبی باشه برای شما، پدر خوبی برای دوتا بچه هاتون؟
ببینید من همچین فکر نمیکنم. من میگم که مثل کانادا مثل بقیه چیزایی که مثلا مثل پول یا مثل تحصیلات یه پوان حساب میشه. من 100% این پوان رو دارم، اونم سنجیده مثل بقیه گزینه‌هایی که داشته، پوانهای دیگه بقیه رو گذاشته به صفحه ترازو گفته خب این میکرده، فقط همینه. و اینا چی من میگم اگه، ولی دو تا حالت داره. یه حالت دیگه اش اینه که صرفا اینه که به خاطر کانادا باشه بخواد بیاد زندگی مثلا یکی رو به هم بریزه و بعدم بذاره.
نه به هم نمیخواد بریزه،
یعنی بیاد وارد زندگی بشه. بقیه مثلا یه برنامه ریزی میکنن، کارایی میکنن، بعدم بذاره بره، بگه آقا من نخواستم. یا
شما من حرفی راجع به ایشون نمیذارم. ایشون میگه من که میخوام از اینجا خارج بشم، این بهترین راهی که خارج بشم، میرم اونجا. ای خوب بود و شد، خب میمونم. اینا نه برنامه برای خراب کردن نداره. چرا ایشون بیاد؟
خب دقیقا همین. خب نه من اینو نمیگم. من میگم آدم ها دو مدلن، یا اینکه یکی واقعا
به عزیز من میشه شما لطف کنید تئوری صادر نکنید. ما راجع به این آدم داریم حرف میزنیم. شما تو
آدم
ها هشت نوع هم. آخه این که میگم این آدم رو عزیز من بگید، این آدم به نظر شما چه جوریه؟ چه کار دارید که آدم ها شیش
دوره؟ این آدم به نظر من مورد اوله، یعنی گفته با خودش که من میرم کانادا به این طریق یه زندگی، من تا 40 سالگی حالا نتونستم چیزی جور کنم و یه زندگی دست و پا کنم، میرم یه زندگی هست. یک آدمیه که منم از 20 سال پیش میشناسمش، نسبتا بد نیست، میرم اونجا. اگه خوب بود ادامه میدم، خوب نبودم که خداحافظ. من چیز رو دارم.
شما وقت نبادی همچی آدمی رو قبول کنی به چند دلیل. یکی این که از 20 سال شما رو میشناسه هیچ معنایی نداره. دوم ایشون وارد یه زندگی میشه که دوتا بچه با آسیبی که از ازدواج قبلی خوردن مطرحه. تا زمانی که رابطه ای نباشه، عشقی به وجود نیاد، یه علاقه ای که ایشون صمیمانه صادقانه شما رو بخواد، که شما دارید وارد بحث یه ازدواجی میشید که مثل میخواید خونه بخرید، حالا قولنامه میکنیم نشود ضرر میکنیم میام بیرون. شما که نمیتونید این کارو بکنید عزیز. بعدم ایشون ایران
دقیقاً همین کارو کردم آقای دکتر. الان
معلومه
الان دقیقاً به قول شما همین کارو کردم، ولی من الان با توجه به حرفی شما زدین خودم دارم فکر میکنم اگه یه ازدواج غلطی بوده، من نمیخوام یه طلاق غلط داشته باشم.
واقعا از نظر من ببینید، من هیچ ایشون رو نصب کنید، من ایشون رو به هیچ چیزی که بد و منفیه متهم نمی کنم، حتی شکم نمی کنم. ولی عرض من این است که یه آقای 40 سالش ازدواج نگره، خود این جای گفتگو داره. دوم میخواد احتمالا از ایران خارج بشه، یعنی این براش امتیاز، یعنی یه خواسته است. ضمناً از طریق رابطه با شما میتونه این کار رو انجام بده. ولی آیا این آدم اصولا اگر شما در ایران بودید و هیچ کدوم از این مسائل نبود به شما علاقه من میشد، عاشق شما میشد، شما عاشق او میشدید؟ پس با هم ازدواج کنید. ضمناً شما الان اینجا کنار خودتون علاوه بر خودتون دوتا بچه دارید که اونا دیگه توان این که یه مردی وارد زندگی مادرشون بشه و مدتی بمونه و بعد به هم بزنه و بره و یا هر چیزی رو ندارن. بنابراین شما اگر در گذشته کمی درنگ میکردید و تحقیق میکردید و صبر میکردید و فکر میکردید و مشورت میکردید، حالا باید 5 برابرش کنید برای اینکه به بچه هاتون آسیب دیگری نزنید. نتیجتا من هیچ اشکالی در این که شما بعد از جداییتون، البته با این سرعت باش راحت نیستم، بعد ضمناً ایشون باید یه حقیقت دیگر رو بدون و اون حقیقت دیگر این است که احتمالا صلاح شما و بچه هاتون اصلا نیست که شما صاحب فرزند بشید. بنابراین آیا یه مرد نه تنها میاد با کسی ازدواج میکنه که دو تا بچه داره، خودش هم میدونه از این آدم نمیتونه بچه داشته باشه، با این کارم ایشون راضیه؟ یعنی با این موضوع برام این حرفش اینه که ما بچه دار بشیم؟
آره من هم خودم همین فکر.
شما حرفتون اصلا عجیبه. شما میخواید در سن 40 سالگی بچه دار بشیم، در حالی که مثلا دو تا بچه داری که 2 سال دیگه 13 ساله یا مثلا 10 ساله هستن. مثلا حالتون خوبه شما؟ بنابراین اگر شما من میگفتید من با کسی میخوام ازدواج کنم که اونم یکی دوتا بچه داره دیگه، موضوع بچه منتفیست، حالا ما یه گفتگوی دیگری داشتیم. ولی یه مردی که تا به حال ازدواج نکرده با ازدواج با شما در سن 40 سالگی که در آن 40 سالشه تا بیاد تو این کارا بگذره کمی بیشتر میشه، حالا میخواد بچه بیاره از شما، در حالی که شما دوتا بچه الان 8 و 11 دارید. که دو سال سه سال
خب الان چی کار کنم؟
هیچی موضوعیشون منتفیست، یعنی حتما
یعنی ازدواج کردیم.
ببخشید
گفتم ازدواج دو کنه.
شما کی ازدواج کردیم؟
تقریبا دو ماه پیش.
شما هنوز شیش ماه نشده بود که از همسرتون به صورت کامل اوکی ازدواج کردید. ایشون الان در ایرانن، شما تو پروسه آوردنشون هستید به اونجا؟
بله.
پس دیگه حالا چه پرسشی شما دارید عزیز؟
نه خب الان سوال هم اینه که خب فرقی نداره، آدم همین الان هم میتونه جداشه، وقتا مهم نیست. من به نظرم آدم خوبی میومد، ولی الان دارم فکر میکنم که این اینا کاملا همه چی یک توضیح واضحاته، اینا مشخصه. من نمیخوام بیشتر از این خودم بچه هم آسیب ببینیم.
شما چجوری به خودتون اجازه دارید برید با این صورت ازدواج کنید ایران؟ ایران رفتید ازدواج کردید؟
بله.
بچه هارم که با خودتون نبرده بودید؟
چرا، بچه ها یک سه ماه با بچه ها ایران بودیم که اینا هم این آقا رو دیده بودن و اینا
تو عروسی...
با هم سفر هم رفتیم.
تو عروسیتون هم شرکت کردن؟
بعدش من اومدم دوباره کانادا برگشتم، اونجا ما ازدواج کردیم. عروسی داره.
عروسی رو کجا گرفتید؟ کانادا؟
ایران. نه
نه نفهمیدم. خب سوال من ببین اینه، من آیا بچه ها در عروسی شما شرکت داشتن؟
نه. نه بچه ها اینجا بودن.
بنابراین شما با رفتید اونجای اونا رو دیدن برگشتید، نظر بچه ها و نگاه بچه ها به این آقا چه بود؟
اینا خیلی خوشحالن.
اوکی بسیار عالی. اون آقا هم خوشحال از دوتا بچه های شما؟
به اندازه اینا نه، ولی اونم بد نیست، بهتر شده. ولی من الان احساس میکنم که یا با یه آدمی رابطه همو شروع کردم که هیچ پیشینه ای از زندگی من نداره، یعنی اصلا نمیدونه بچه چیه، مهاجرت چیه، نمیدونم دعوا چیه، خیانت چیه، اصلا یه آدم بکره بکره واسه خودش که توقعاتش و رفتارش اینا اصلا قابل قیاس با من نیست. الان باید چی کار کنم؟
توقعاتشون از شما با شما قابل قیاس نیست، این چون ای بس آدم خوبی
اصلا در... نه اصلا درکی از چرا مشکلات مثلا ماها نداره، واسه خودشه. اون یه چیزای دیگه، مثلا یکی یه حرفی، مثلا من اینقدر خودم درد سر دارم که اگه مثلا یه حرفی هم حالا یکی بزنه با دیده اغما، یعنی ردش میکنم، میگم نه حالا مهم نبود، گوش نمیدم یا هرچی. ولی اون با هر کوچکترین چیزی براشفته میشه، با کوچکترین چیزی به هم میریزه، بعد اینا میشه مسئله مهم براش. چرا این حرف، چرا مثلا تو با پدر بچه ها صحبت کردی؟ بابا پدر بچه هاست دیگه، من میخواستم مثلا یک چیز رو مشخص کنم. حالا برسد که این میدونه که من قبلا بهش علاقه داشتم، ولی من اگه الان علاقه داشتم مثلا نمیموندم. من الان چیزی که از اون آدم میبینم با اون چیزی که 20 سال 10 سال پیش میدم فرق داره. خودم من اصلا طلاقمو گرفتم، ولی الان اینا همه برای من مشکل ساز شده. من میگم چه کاری کردم؟ الان افتادم توی پروسه. بچه‌ها از اون طرف نمیگن مامان فلانی کی میاد کی این کار بکنیم کی اون کار بکنیم، اصلا موندم. میگم چی کار کردم؟ یک کار بد از بدتر آیا کردم؟
خانواده شما نظرشون چیه؟
خانواده هم اول مخالف بودن، بعد که ایشون رو دیدن و مثلا با خانوادهشون برخورد داشتن خیلی خوب گفتن، خیلی خوبه، گفتن نگران نباش.
خانواده ایشون با ازدواج پسرشون مخالفت نداشتن؟
اصلا مخالفتی نداره. من تعجب می‌کنم.
چند تا خواهر برادرن؟
سه تا خواهر دیگه داره، این دو تا خواهر بزرگتر، یه خواهر کوچیک‌تر.
اونا موافقت کردن؟ ایشون در ایران شغل و کارشون چی بود؟
ببینید مهندسی عمران خوندن.
ولی آیا درآمد و حقوق و وضع خانواده‌شون؟
نه درآمد و حقوق آنچنانی بعد از که مهندس عمران بودن کارم هم میکردن، بعد رفتن توی رشته دیگه، یعنی رفتن تو کار فروش. یه مدت 5 سال هم اونجا کار میکردن که درآمد خیلی متوسطی بوده و همین یه چیز برقی معمولی. ولی خانواده مثلا خوبی، یعنی درصد خانواده
من خانواده خوبی ندارم. ثروت و درآمدی خودشون دارن؟
هیچی نداره.
و زبان انگلیسی اینا رو چقدر خوب میدونن؟
خفه میکنم از من ضعیفتر باشه، متوسط.
بنابراین ایشون میخوام بیان در کانادا چه کاری بکنه؟
حالا یه پلنه برای کار و درس و اینا داریم دیگه، ولی
درس
در
40 سالگی شون میخوام بیان درس بخونم؟
نه درس منظورم نیست، یه کورسای به خصوصی هست، ولی فکر میکنم یه دو سالی حداقل باید یه جوری ادامه بده دیگه، یعنی با بار در واقع رو دوش من به جای کمک، همین که فقط یه کمک عاطفی مگه باشه؟
عاطفی
آره دیگه، من همین که میبینم بچه ها مثلا حالشون خوبه، میبینن من خوشحالم، حال اینا خیلی بهتر شد، درس اینا خیلی فرق کرده تو این مدت. ولی خب من نمیدونم، این من احسنم
شما
یه اشتباهی کردم.
شما کاملا در لالالند هستید، یعنی یه دنیای این ماجرای ازدواج قبلیتون برای خودتون میسازید و با خودتون خوشید. بچه ها توی کانادا یه آدمی رو که چند ساعت دیدن منتظرش هستن بیا جای باباشون رو بگیره، شما شوخی دارید؟
نمیگن جای باباشون، ولی میگن که مثلا میاد اینجا میریم فلانکار رو میکنیم.
چه کار فلانکار چه کار میکنه؟
چه کار مثلا میریم پیکنیک، میریم دو
سفر
از این حرفا.
با باباشون نمیخوان؟
من به بچه ها رو دارم میگم، باباشون اصلا کلن دور شده.
بنابراین بچه ها امیدوارن اون آقا از ایران میاد در سن 40 سالگی پا میشه سوار دوچرخه میشه با بچه ها میده دوچرخه سواری.
من اصلا بچه ها رو نمیدونم، من دارم چیزی که اونا گفتن رو میگن. منم برای خودم خیلی چیزا
هستی. اونا بچه هستن عزیزم، پرت و پلا میگن.
خب بچه هم منم دارم همین رو میگم، ممکنه پرت و پلا بگن، ولی منظورم اینه که من الان توی این شرایط باید چیکار کنم.
من نمیدونم، هر کاری که فکر بکنی دوست داری تو درسته انجام بدی.
من هیچ چیز دوست دارم نمیدونم درسته، اگرم میدونستم خب تماس نمیگرفتم با شما. من انقدر الان گیجم، خودم مشکلات مالی دارم، مشکلات بچه ها هستن، در سره دیگه دارم، اینم واقعا من فقط برای که یک گرهی از گره هم باز بشه ازدواج کردم.
برای کدوم گره باز؟ کدوم گره باز شده از گره های شما؟
همین امیدواری به آینده که قبل نداشتم.
من نمیستم
ولی الان
ناامیدی نمیستم گرهی که با ازدواج بعدم گره رو باز میکنم. برحال عزیز شما خیلی دور از واقعیتی، خیلی عزیز کار دست خودتون میدید. حالا که ازدواج کردید که دیگه کاری نمیشه کرد.
چرا نشه کاری کرد؟ الان باید چی کار کنم ای دکتر؟
من چه میدونم؟ من که میگم کاری نمیشه کرد، شما میگید خیلی کارم میشه کرد. چیکار میشه؟
یعنی مثلا وقت دارم ازدواج میکنی که تا آخر باید زندگی کنه؟
من شرفی نزدم، میگم شما چرا سوالایی میکنی خود تو میدونی؟ حرفی نیست که شما الان میخواد چیکار کنی؟ میخواد طلاق بگیرید؟ من میشه؟
نه من طلاق نمیخوام بگیرم، من میگم الان به نظر شما کمترین آسیبی که به من و بچه ها بخوره چیه؟
چه آسیبی؟ ایشون آسیبی به کسی نمیخواد بزنه، ایشون داره میاد. کی میان ایشون؟
شاید
4-5 ماه دیگه. شما خب صبر میکنید تا ایشون بیان، گزینه دیگه ای من شما دارید؟
آره گزینه دیگه هم که اصلا اقدام نکنم، این ازدواج رو تمام کنم.
خب منظورم اقدام نکردن یه مسئله است، ازدواج و طلاق تمام کردن یه مسئله دیگه. مشورت کنید عزیز با مادر و پدر، میگن چیکار کنید؟
اونا میگن ایشالله که خوب میشه و آدم خوبی به نظر میاد، خانوادش خوب بودن، همه چی درست میشه، نگران نباش، تمام.
منم در این حرف رو میزنم، بچه هم خوشحالن، شما هم که خوشحالید، پدر مادر هم که راضی هم. چون همش غیر واقعیش، برای که پدر مادر از ترس شما و اینا که فکر کنن یکی کسی پیدا بشه است. بعد شما فکر کنین همسر سابقتون هم میذاره این ماجرا همینجوری ادامه پیدا کنه؟ یعنی ایشون نقشی منفی نخواهد داشت تو این رابطه و ازدواج؟
چرا، از وقتی که من ازدواج کردم که فهمیده، اول که یه مقدار بده بیرا گفت، بعد گفتم خب حالا میخوای چیکار کنیم؟ گفت بچه‌ها رو میخوام، گفتم بیا اگه دوست دارن بیا ببرشون، من راضیم. بعد دوباره گفتش که آهنگ نم عاشقانه میفرستاد و گریه میکرد و فلان میکرد، گفتم آره بس کن این شام متوازی ها رو، من میخوام زندگی کنم. اومدی که زندگی رو خراب کردی، رفتی، حالا هم برو پی کارت دیگه. دیگه ساکت شد از اون موقع، حالا دیگه با یک توافق معمولی داریم با هم زندگی میکنیم. مثلا اون بچاری
به حال شما که ازدواج کردید هر کار دوست دارید بکنید عزیز، من که نمیدونم درست و غلط کارا چیه، شما خودتون بیشتر و بهتر میدونید. ولی واقعا
من هیچ کمکی نمیتونم به من بکنیم.
حتما نه، من چه نظری میتونم داشته باشم؟ شما اصلا منو همینجوری از آغاز که دیدید قربونه، شما لطفا گفتگوی خودتون رو با من بشنوید. ما 10 جا ما با هم درباره موضوع اشکال و اختلاف داشتیم، برای که نگاه شما رو واقع بینانه و مسئولانه نمیدونستم عزیز. و بعدم یه دفعه شما گرچه اول درست میگید اشاره کردید ولی من فکر میکردم فکر میکنید راجع به ازدواج حرف بزنید، نه در برای ازدواجی که کردی اونم با این سرعت، اونم با یه آدمی که تو ایرانه که بیاری کشید.
آره تو برای چه من الان شما گفتین واقع بین نیستی؟ من این برای خودم سواله. من سعی کردم همیشه واقع بینانه رفتار کنم.
سرکار خانم یه مرد 40 ساله‌ای که ازدواج نکرده بیاد پدر دو تا بچه 8 ساله 11 ساله بشه که بچه هم از شما بخواد یا نخواد، شما میگید این واقع بینی یه رابطه هست؟ این کجاش میخونه با هم برای یه رابطه سالم خوب؟ بعد پدر مادر شما میگن خودش خوبه چون دیدنش، پدر مادر شما این متخصص هم باشن بعد از 20 ساعت مصاحبه با اون نمیدونن خوبه یا بده، بعد خانوادهش خوبه، ملاک خانواده خوبش چی بوده؟ نه مواظب خودتون باشید عزیز، معلومه واقع بین نیستید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی اصلا تعجب میکنم از کارش. حالا به هر حال هر جوری که دوست دارید درست میدونید انجام بدید، شما هستید با ایشون هم صحبت کنید ببینید نظر ایشون چیه. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگانش من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابیه سرودی متخصص و جراح چشم دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و نگهدار.